سوال 256 رو بررسی میکنیم. تو این سوال گفته شده با توجه به نمودار زیر چند مورد از عبارتهای زیر نادرسته. یه جورایی در واقع مقایسه بین انواع شبکه‌های بلوریه. خب ببینیم چی میگه. یه سوالی رو ابتدای این نمودار پرسیده، گفته آیا ماده در حالت مایع رساناست؟ خب اگر جواب خیر یه حالت داریم، اگر جواب بله از حالت دیگه ای داریم. خب ببینید، شما میدونید که خب حالا به نظرتون کدوم مواد تو حالت مایع رسانا هستن؟ بله کاملا شما درست میگید. جامدهای فلزی که تو هر حالتی در واقع رسانان و میدونید ترکیب‌های یونی هم تو حالت مذاب و محلول رسانایی دارند. از طرفی کدوم جامدها یا کدوم مواد تو حالت مایع رسانایی ندارند؟ مشخصا جوابمون جامدهای کووالانسیه و ترکیب‌های مولکولی، اینا تو هیچ حالتی رسانایی ندارند. خب حالا سوال دوم مطرح میشه، آیا در حالت جامد مادهمون شکننده است؟ خب ببینید، شما میدونید که جامدهای فلزی شکننده نیستند اما جامدهای یونی شکننده هستند. پس جامد آی ما جامد فلزیه، جامد بی ما جامد یونیه. اما جواب این سوال که آیا در حالت جامد ترکیب ما سخته؟ خب اگر جواب مثبته میشه جامد کووالانسی و اگر جواب منفی باشه میشه جامد مولکولی. پس جامد سی جامد مولکولیه و جامد دیمون جامد کووالانسیه. خب با توجه به این توضیحات میتونیم عبارتها رو بررسی بکنیم. عبارت الف گفته که عنصرهایی از گروه 14 که یون پایدار تشکیل نمیدهند متعلق به مواد دی هستند. ببینید عنصرهایی از گروه 14 که یون پایدار تشکیل نمیدن کیا بودن؟ احسنت، کربن و سیلیسیوم. شما یون پایدار تک اتمی از کربن و سیلیسیوم نمیشناسید که هر دوتای اینا جامد و کووالانسی هستند. کربن چه با حالت گرافیت باشه چه با حالت الماس باشه جامد و کووالانسی هستند. از طرفی سیلیسیوم رو هم که میشناسید جزء جامدهای کووالانسی معروفه. بنابراین این عنصرهایی که الف در موردشون صحبت کرد یعنی کربن و سیلیسیوم متعلق به اون مواد دی که جامدهای کووالانسی هستند در واقع هست. به همین خاطر الف درسته. به میگه جیوه، آمونیوم سیلیکات، اتانول و سیلیسیوم کربید به ترتیب مثال‌های مناسب برای مواد آ تا دی هستند. ببینید جیوه ما می‌دونیم جامد فلزیه، پس برای جامد آ که اون فلزیام مناسبه. بعد آمونیوم سیلیکات جامد یونیه که خب جامد بی هم همونطوری که توضیح دادیم شد جامد یونی دیگه. تا اینجا اوکیه. اتانول ماده مولکولیه، ترکیب مولکولیه که جامد سی هم ترکیب مولکولی بود. سیلیسیوم کربید هم از مثال‌های معروف جامدهای کووالانسی است. بنابراین عبارت ب هم عبارت درستیه. میرسیم به عبارت پ. میگه ذره‌های سازنده شبکه بلوری مواد آ و بی فاقد مولکول‌های مجزان، بله جامد فلزی و ترکیب یونی که مولکول ندارن، که ذرات سازنده جامدهای فلزی در واقع کاتیون‌های شناور در دریای الکترونیه و ذرات سازنده ترکیب‌های یونی هم کاتیون و آنیونه. همین و سلام، مولکول مجزا ندارن و از نظر داشتن کاتیون در شبکه بلور خود مشابهن. بله هم جامدهای فلزی تو شبکه بلوریشون کاتیون دارن هم ترکیب‌های یونی. به نکته بسیار درستی اشاره می‌فرماید این گزینه. پس پ هم درسته. اما ت چی میگه؟ ت میگه مواد سی نسبت به مواد بی در گستره دمایی وسیع‌تری به حالت مایع باقی میمانند. به به، چه نکته‌ای رو داره این مورد بررسی میکنه. ببینید مواد مولکولی نسبت به مواد یونی یا ترکیب های یونی در گستره دمایی کمتری به حالت مایع باقی میمونن. آقای علیزاده، من این نکته رو یادم رفته، میشه مرور بکنید؟ بله. ببینید بچه ها، هرچی اختلاف نقطه ذوب و جوش ماده بیشتر باشه، اصطلاحا میگیم ماده در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع باقی میمونه. این یادتون باشه. و همیشه هم مواد یونی یا ترکیبات یونی نسبت به ترکیبات مولکولی در گستره دمایی بالاتری به حالت مایع باقی میمونن. پس عبارت ت عبارت غلطیه، به این نتیجه رسیدیم که فقط عبارت ت نادرسته و جوابمون گزینه یکه. اما یه چند تا سوال من از شما بپرسم. بین این جامدهای بلوری یعنی فلزی مولکولی یونی کووالانسی کدومشون رسانه‌ای الکتریکی داشتن؟ آفرین. جامدهای فلزی همواره رسانا بودن، جامدهای یونی تو حالت مذاب و محلول و جامدهای مولکولی و جامدهای کووالانسی نارسانا بودند. خب آیا علیزاده یه نکته داشتیم. چه نکته داشتیم؟ همه جامدهای کووالانسی نارسانا نیستند. خب شما بگو چیا رسانا بودند. گرافیت و سیلیسیوم رسانایی دارند. آفرین. در بین جامدهای کووالانسی گرافیت و سیلیسیوم رسانایی دارند. نکته بعدی، ذرات سازنده این چهار نوع جامد چجوری بود؟ جامدهای فلزی کاتیون شناور در دریای الکترونی، جامدهای مولکولی مولکولهای مجزا، جامدهای یونی ذرات سازنده شون کاتیون به علاوه آنیون، جامدهای کووالانسی چی بود؟ آفرین، اتم ها بودند. بعد دمای ذوب نسبی اینا رو میشه با هم مقایسه بکنیم. بله، جامدهای فلزی اغلب بالاست، جامدهای مولکولی دمای ذوبشون پایینه، نسبی داریم مقایسه میکنیم. جامدهای یونی و جامدهای کووالانسی هم بالان. حالا این دوتا رو هم بخوایم با هم مقایسه بکنیم، جامدهای کووالانسی خیلی بالان، مثلا اینجوری میشه گفت. حالا من یه چند تا مثال میگم، شما بگید که جزء کدوم یکی از جامد هست. Fe. آیا از ما دست کم گرفتی؟ خب فلزا همه جامد فلزی هستند دیگه. آه ببخشید، یه سوال دیگه. یخ مثلا H2O جامد، خب ترکیب مولکولیه دیگه. فسفر سفید P4 جامد، خب اینم ترکیب مولکولیه. بعد یخ خشک، اینم ترکیب مولکولیه. آیا از فرمول یخ خشک چی بود؟ CO2 جامد. اوکی. بعد هیدریت های فلزی مثل NaH3AH2، خب اینا ترکیب های یونی هستند. سدیم سیلیکات، این چیه؟ ترکیب مولکولی. نه آقا این چه حرفیه، ترکیب مولکولی چیه؟ سدیم سیلیکات کاتیون داره، آنیون داره. سدیم Na مثبت، سیلیکات SiO4 چهار بار منفی، فرمولش هم میشه Na4SiO4. این تابلوی که ترکیب یونیه. سیلیس جامد کووالانسی، هرچی سیلیس داره کلن سیلیسیوم داره، جامد کووالانسیه. آیا علیزاده من این نکته رو قبول ندارم. درسته که سیلیسیوم، سیلیس و سیلیسیوم کربید جامد کووالانسیان و این ستا سیلیسیوم دارن، اما همین الان شما سدیم سیلیکات رو گفتین، اونم تو ساختارش یه جورایی سیلیسیوم داره، ولی ترکیب یونیه، جامد کووالانسی نیست. احسنت به دقت شما و شما درست میفرمایین. خب اینم یه بررسی در رابطه با انواع جامدهای بلوری، امیدوارم که مفید فایده باشه براتون.